سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
بانم و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در این برنامه دوستان عزیز چند شاخه دیگر از مجموعه صنایع دستی چوبی ایران را معرفی میکنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. دوستان، تاریخچه ساخت ابزار موسیقی به زمان آغاز زندگی انسان بر روی کره زمین می‌گردد. احتمالاً صدای انسان نخستین نوت موسیقی انسان‌های اولیه بوده و سپس به مرور زمان به فکر ساخت وسایلی افتادند تا بتوانند صداهای متفاوتی را خلق کنند. سازهای موسیقی ابتدایی از چوب، سنگ و استخوان ساخته شده و قطعاً اولین قدم در شروع روند ساخت ساز در جهان بودند. در مورد قدمت اولین ابزار موسیقی کشف شده بحث‌های مختلفی وجود دارد. تخمین زده می شود که این ابزار 67,000 سال قدمت دارد و استخوان تراشیده شده‌ای با 4 سوراخ است که موسیقی شناسان می گویند با آن می توان 4 نوت 8 آوایی را نواخت. در تاریخ سازشناسی فارابی به عنوان پدر این علم یا هنر شناخته می شود. او تیره های گوناگون سازها را ساماندهی کرده و نحوه ساخت و تکامل آنها را توضیح داده است. اما باید گفت که کسی نمیتواند مدعی باشد ساز خاصی را کسی اختراع کرده و یا ساخته است، چرا که نامی از سازندگان اولیه سازها در تاریخ موسیقی یا تاریخ اجتماعی و هنری دیده نمیشود. البته ساخت بعضی از سازها را در اسطوره‌های قدیمی به افراد معروفی منتسب کردند، اما اکثر این داستان‌ها از تخیلات انسان تراوش کرده و هیچ سند تاریخی برای آنها یافت نمی‌شود. سازهای گوناگون موسیقی در نقاط مختلف دنیا به دست بسیاری از سازندگان سازها و یا نوازندگان تکمیل شده و به شکل امروزی درآمده است. در واقع هنرمندان سازنده ساز معایب ساز را رفع کرده و آن را تکامل بخشیدند. کشفیات باستان شناسی نشان می دهد که بعدها از سنگ و پوست حیوانات برای ساختن ساز استفاده شد، اما هیچ کدام از این ماده ها نتوانست به محبوبیت چوب در ساخت آلات و ابزار موسیقی برسد. چوب دارای تنوع وسیعی از نظر بافت، رنگ و چگالی است که ماده اصلی در ساخت آلات موسیقی محسوب می شود و بشر در تجارب و آموخته های خود به ویژگی های انواع آن پی برده است. سازهای ایرانی به لحاظ جنس به 3 دسته تقسیم می شوند: فلزی، سفالی و چوبی. صدای حاصل از یک ساز به جنس و شکل ساختمان آن و البته به ساخت صحیح و دقیق آن بستگی دارد. سازهای فلزی که معمولاً از جنس برنج یا مس هستند به طریق ریختگری یا چکشکاری ساخته می شوند. سازهای سفالی همان طور که از نام آنها پیداست از جنس سفال یا گل رس پخته شده هستند، اما سازهای چوبی به طریق تراش و برش ساخته می شوند. این گروه سازها بیشترین و متنوع‌ترین سازها را تشکیل می‌دهند و زمانی که سخن از نواختن یا ساختن سازهای ایرانی است، بیشتر این سازها در ذهن تداعی می‌شود. اکثریت سازهای زهی و برخی سازهای ضربه‌ای به این روش ساخته می‌شوند.
حتما تاریخ موسیقی در ایران باستان می‌دونید. باربد و نکیسا در دربار ساسانیان برای خسرو دوم موسیقی می نواختند و معروفترین موسیقیدانهای ایران باستان هم که در شاهنامه فردوسی و ادبیات ایرانی هم ذکر شده. 99% جمعیت انسان در طول تاریخ اصلا موسیقی منظم به گوششون نمی خورده و این داستان قرنها ادامه داره. یک سری افراد خاص موسیقی رو میشنون، میشناسن، اما اکثریت مردم اصلا از همچین چیزی اطلاع نداره. قرنها میگذره و مردم موسیقی آنچنانی رو نمیشنون. تنها موسیقی که میشنون آواز خوندنشونه و صداهای طبیعت مثل بلبل و صدای رودخونه و اینجور چیزا که خودش قشنگترین موزیکاست. ادیسون وقتی گرامافون رو اختراع میکنه باعث میشه که مردم مختلف دنیا موسیقی رو بشنون، اما اونم نه همه مردم، کسانی که میتونستن یک همچین دستگاهی رو بخرن. یعنی در جاهای فقیر دنیا هم که آب و غذای فراوون گیر نمیاد، دسترسی به موسیقی فراوونه. پیشرفت سازها هم موزیکا رو تغییر داد و خیلی صداهایی هست که ما تو موسیقی ها میشنویم که با ساز نیست، با کامپیوتر ایجاد شده. با وجود اینکه سازهای دیجیتالی پیشرفت کرده، اما سازهای سنتی هم مثل سنتور و گیتار و پیانو و اینجور چیزا جایگاه خودشون رو حفظ کردن. ولی از این به بعد پیشرفت‌های بیشتری در موسیقی الکترونیک اتفاق خواهد افتاد. شاید دیگه نواختن ساز یک چیز قدیمی بشه و هنرمند باید بشینه پشت کامپیوتر و با کامپیوتر هر صدایی رو که میخواد ایجاد کنه و یک موسیقی دلچسب بده بیرون.
در بررسی تاریخی ساخت انواع ساز، اطلاعات چندانی وجود ندارد و تنها اسناد و مدارکی از دوران قاجاریه در دست است. از بررسی این اسناد میتوان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد اغلب نوازندگان ساز خود آلات موسیقی مورد نیاز خود را میساختند. در ایران، سازها در وهله اول با نام سازندگان و سپس با نام نوازندگانشان معروف می شدند و تعداد بسیاری از سازهایی که اکنون در موزیم ها نگهداری می شوند، نام سازنده و یا نوازنده مشهوری را بر خود دارند. البته در قرون گذشته دو نظر برای ساز سازی در ایران وجود داشت. نخستان که ساز باید ساده باشد و تزئینات زیادی نداشته باشد و در وهله بعد تزئینات ساز که اغلب چوبی بود صدای ساز را تحت تأثیر قرار ندهد. در هنر ساخت ساز استفاده از مصالح بومی از جمله عوامل مهم در خلق یک اثر هنری است. صدای ساز شناسنامه ذوق و ظرافت سازنده آن در طول اعصار و قرون است. صناعت و فنون این هنر نمونه بی‌بدیل از کارکرد و زیبایی شناسی است. هنر سازسازی در نوع خود در بردارنده هنرهایی چون درودگری، زرگری و معرق است که آن را در جایگاه کاربردی ترین هنرها قرار داده است. یکی دیگر از رشته‌های صنایع دستی چوبی که در ایران رواج دارد، ساخت اشیا و لوازم تزئینی چوبی مانند قاب آینه، قلمدان و مانند آنهاست. البته این اشیا در اندازه‌های معمولی و ساده ساخته می‌شوند و سپس بر روی آنها تزئیناتی اعمال می‌شود. از جمله تزئیناتی که بر روی آثار چوبی دوران مختلف استفاده شده، هنر نقاشی است که با توجه به سلیقه، علاقه، تقاضا و فرهنگ مردم ایران و شیوه ها و سبک های مختلف شکل گرفته است. در حقیقت همان نقش و نگارهایی که منبتکار، معرق‌کار و خاتم‌کار با قطعات چوب و گونه‌های مختلف بر زمینه چوبی ایجاد می‌کند، نقاش با استفاده از قلم و رنگ بر صفحه صاف چوب و نمایش می‌گذارد. انواع گیاهان و درختان، پرندگان و حیوانات، آسمان پرستاره، انسانها، محلهای مسکونی، خطوط و اشکال هندسی و موارد متعدد دیگر موضوعاتی هستند که دستمایه کار نقاشان چوب قرار می گیرند. به دلیل آن که چوب دارای خاصیت جذب رطوبت است، ابتدا توسط ماده‌ای به نام لاک پوشانده می شود تا از جذب رنگ توسط چوب و از بین رفتن نقش جلوگیری کند. علاوه بر آن، استفاده از لاک در نقاشی روی چوب جلا و شفافیت خاصی به کار می بخشد. اوج استفاده از این ابدا مربوط به دوره زندیه و سپس قاجاریه بوده که نمونه های ارزشمندی از صنایع دستی آن زمان در موزیم ها نگهداری می شود. اما علاوه بر نقاشی، هنرمندان ایرانی سطح وسایل و اشیا و حتی یک قطعه چوب ساده را با خود چوب نیز تزیین می دهند. از جمله صنایع دستی قدیمی و اصیل ایرانی می توان به هنر نازک‌کاری چوب اشاره کرد که کیفیت مطلوب و تنوع فوق‌العاده آن حاکی از سابقه و قدمت این رشته هنری است. برای ساخت محصولات نازک‌کاری شده، چوب به وسیله عرب و قطعات کوچک برش می‌خورد و لایه‌های قرینه بریده و بر روی اشیا چسبانده می‌شود. چوب‌های برش داده شده می‌بایست از درخت سنجد، گردو یا گلابی ساخته شده باشد که پس از بتونه‌کاری و سنباده‌زنی تکمیل می‌شود. محصولات نازک‌کاری عبارتند از انواع سینی، ظروف مصرفی برای قرار دادن شکلات و چاکلیت، قند و میوه، صفحه و مهره‌های شطرنج، جلد آلبوم، گردنبندهای ظریف و امثال آن. شهر سنندج در غرب ایران از مراکز مهم نازک‌کاری ایران و بلکه دنیاست. مهارت، ظرافت و زیبایی، ابتکار و سلیقه در نازک‌کاری‌های سنندج حرف اول را می‌زند. البته علاوه بر مهارت استادکاران سنندجی، تنوع و زیبایی گره‌های چوب گردو و سنجد باعث زیبایی دوچندان محصولات نازک‌کاری این منطقه از ایران شده است. نازک‌کاری ابتدا با وسایل ساده و ابتدایی انجام می‌شد، ولی در چند دهه اخیر ابزارها و امکانات آن مدرن‌تر شده و از مشکلات کاری کاسته شده است. در حال حاضر هنر منبت و معرق نیز با هنر نازک‌کاری همراه شده و در اکثر کارها گوشه ای از هنرهای دیگر چوبی دیده می شود. هنر نازک‌کاری چوب علاوه بر سنندج در شهر ارومیه در شمال غرب ایران نیز رواج دارد. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.